یا الله یا الله، از اسامی روز قیامت یکیش اینجاست. میدونید که در قرآن کریم اگر تکرارها رو کنار بذاریم، مثلا یوم القیامه یک بار حساب کنیم، اگر تمام اسامی قیامت رو تجمیع کنیم، حدوداً 80 اسم در قرآن برای روز قیامت ذکر شده. یکیش این است، یعنی در اینجا ذکر شده، یوم ترجف الارض والجبال، همون روزی که زمین و کوه‌ها به لرزه در بیان، زمین و کوه‌ها، چون انسان معمولاً با اینها بیشتر معجون هست. و کانت الجبال و کسیباً مهیلا، بارها در باب قرآن ما شنیدیم که چه اتفاقهایی میفته. مثلا میفرماید در سوره تکویر سویرت، در سوره های دیگه کل اهن المنفوش، میشه پنبه زده شده. اینجا یه صفت دیگه برای کوه به کار میبره، کوهی که مشهور هست به صلابت، مشهور هست به ثبات، میگن فلانی مثل کوه ایستاده. قرآن برای ذکر عظمت پروردگار و برای به رخ کشیدن همون مکذبین، همون مرفهین بیدرد که انبیاء و خداپرستان رو به سخریه میگیرن، میفرماد وکانت الجبال کسیبن، اون روز مثل یه تلی از ریگ کوها روون میشن. نستجیر بالله، چه اتفاقی میفته؟ البته اینها عظمت قدرت الهی هست. در چنین روزی مؤمن در حسن توحیده، مؤمن در ولایت الله و ولی الذین آمنو هست. انشالله که همینطور باشه و روزی شما باشه دنیا و آخرت. آیه بعد رو بشنویم. یا الله یا الله، دو تا نکته در این آیه ذکر شده. نکته اول تثبیت رسالت پیامبر اکرم به عنوان شاهد. چند جای قرآن می‌فرماید که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. اینجا می‌فرماید ما پیامبری رو به سوی شما فرستادیم که ناظر کل ظاهر و باطن کاراتونه، کل اعمال شما، شاهد کل عالم هستی هست و شاهدان علیکم، از جمله شما. بعد برای اینکه اون فترت یا اون دورانی که بشر شاید خالی از پیامبر بود، البته وصی پیامبر بود بعد از حضرت عیسی علیه السلام، و برای تثبیت جایگاه پیامبر آخرالزمان می‌فرماید کما ارسلنا الی فرعون رسولا، همونطور که به سوی فرعونم ما پیامبری فرستادیم، این پیامبر هم به سمت شما آمده. یک لطیفه ای رو اجازه بدید من عرض کنم در این آیه، و اون اینه که مگه تو قرآن نمی فرماید که لکن فی رسول الله اسوه، یعنی ایشان الگوی شما هستند، ایشان مقتدای شما هستند در تمام حیات و زیست خودتون. در آیه آخر سوره مبارکه حج هم به ما می فرماید لتکونو شهدا علی الناس. خب اگر پیامبر اسوه هست که هست، و اگر طبق این آیه و آیات دیگه پیامبر شاهد هست، یعنی حکم شهود رو داره در کل عالم هستی و در قیامت، ما هم باید ایشون رو اسوه خودمون قرار بدیم و طبق آیه آخر سوره حج شهید بر امت باشیم، یعنی شاهد باشیم، یعنی حاضر باشیم، یعنی خدای نکرده دل زده و دل مرده و غائب و منزوی نباشیم. لتکونو شهدا علی الناس، کسی به اون مقام شهادت اولیا میرسه که در همین عالم حاضر و ناظر و شاهد باشه، موفق بشه که ذره بین برداره، نسبت به ناهنجاری ها، نسبت به مفاسد حتما نقاد و مصلح خوبی باشه، البته با اخلاق، و نسبت به اون چه که هنجار تلقی میشه حتما مروج باشه. انشالله که همه شما، همه ما پیرو راستین پیامبر و کتاب مقدسمون قرآن کریم باشیم. تا برنامه بعد شما رو به خدای تبارک و تعالی می سپارم و در پناه و حسن قرآن باشید یا علی.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
صف‌زینه
به نام خدای مهربان. سلام به شنونده های خوب و صمیمی رادیو ایران. امیدوارم همیشه سلامت باشید و دلهاتون از لطف خدا گرم باشه. برنامه سبزینه رو آغاز میکنیم تا از دنیای سبز و حیات بخش گیاهان و کشاورزی بگیم. موضوع این برنامه سبزینه قارچ گانودرما و ویژگی هاشه. همراه ما باشید. امروز اهمیت گیاهان دارویی و شناسوندن نقش حیاتی اونها در پیشبرد اهداف ملی، منطقه‌ای و جهانی برای تحقق سلامت، خودکفایی دارویی، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. گیاهان دارویی به عنوان ذخایر و گنجینه‌های ژنتیکی میتونن بزرگترین ثروت ملی برای هر کشوری در بخش کشاورزی باشن. گیاهان دارویی از ارزش خاصی در علوم زیستی، پزشکی و دامپزشکی به خاطر پیشگیری و درمان بیماری برخوردارن. در سالهای اخیر استفاده از گیاهان دارویی به خاطر اثبات اثر مفید، ارزان بودن، نداشتن اثرات جانبی و همچنین سازگار بودن با محیط زیست رو به افزایشه. یک دسته از گیاهان دارویی قارچ‌ها هستن. قارچ در اکثر تمدن‌ها و سرزمین‌ها از نظر دارویی کاربردهای زیادی داشته. قیمت پایین، مؤثر بودن و سهولت استفاده از مزایای اون در تولید دارو به شمار میره. یکی از قارچ‌هایی که به لحاظ دارا بودن خواص درمانی زیاد بهترین قارچ دارویی نامگذاری شده، قارچ گانودرماست. آقای دکتر محمد عبداللهیان، کارشناس و محقق تولید قارچ‌ها، درباره قارچ گانودرما توضیح میدن.
وقتی ما میگیم گیاهان دارویی، مردم با گیاهان دارویی خیلی آشنا هستن. انواع گیاهان دارویی که مصرف میشه و از قدیم بوده، کشتکارش، تولیدش تو عطاریا و مردم استفاده میکنن. ولی مقوله قارچ‌های دارویی تقریبا یه مقدار آشنا نیستن مردم خیلی باش. قارچ دارویی اگر بخوام مقایسه بکنیم با گیاهان دارویی، حالا گاندرما یکی از قارچ دارویی است، شیتاکه است، ترامتس از قارچه داروی مختلفی هست که از قدیم بوده، قدمت 4000 ساله دارن اینا، توی چین و ژاپن و حتی ابو علی سینا هم در اون زمان قدیم به استفاده از قارچه داروی رو اشاره داشتن توی مراجعشون. ولی خود این که قارچ ها به عنوان قارچ داروی تقریبا خیلی خوب هنوز جا نیفتاده تو جامعه، ولی به لحاظ ماده مؤثری که دارن در مقایسه با گیاهان داروی، مواد مؤثر بسیار بیشتری دارن نسبت به گیاهان داروی، یعنی قارچه داروی، از جمله حالا گاندرما یا شیتاکه یا بقیه، و یه مقدار باید بیشتر روش کار بشه، معرفی بشه تا بتونن مردم با خواصی و ویژگی هایی که اینا دارن بتونن باش آشنا بشن. این قارچ در طبیعت وجود داشته و داره. پراکندگیش در نقاط مختلف دنیا اگر اون گزارشات انجام شده در فرانسه، انگلستان، کانادا، آمریکا، تایوان، چین، کره، ژاپن، اینا گزارش شده. تو ایران هم گزارشاتی از چند گونه از این قارچ گاندرما گزارش شده توی به اصطلاح تحقیقاتی که در زمین انجام شده و ثبت شده تو طبیعت در استانهای شمالی مثل مازندران، گیلان، اردبیل و آذربایجان. خود این قارچ گاندرما تو جنگل‌ها هستش به طور طبیعی. تو طبیعت که هست بالاخره بعد این میخوان تجاری کشت کار بشه، میان گونه هایی که پتانسیل تجاری سازی رو دارن از لحاظ سرعت رشد، از لحاظ ماده مؤثری که دارن، اینا رو میان ازش بعض میگن اصطلاحا، یا اون به اصطلاح اسپان ازش گرفته میشه و این اسپان میاد تو محیط کنترل شده در یک بستر خاصی که بهش کمپوست میگن اصطلاحا، و چون چوبزی هستن اینا، بنابراین برای اون بستر هم باید اون محل کربنش از فرآورده چوب اینا انجام بشه، نیتروژنش هم معمولا از حالا سبوس و اینا استفاده میکنن. فرقش با قارچ‌های دگمه‌ای که تو کشورمون هست این از نظر آمارم، ما الان تو ایران شاید 99% قارچ مردم قارچ دگمه‌ای رو داره میشناسن. قارچ‌های جدید از جمله قارچ‌های داروی مثل گاندرما، شیتاکه و قارچ‌های خوراکی دارویی مثل قارچ شاه صدف یا ارنجی و صدفیک، اینا اخیراً شرکت‌های مختلف دانش‌بنیان وارد گود شدن، معرفی کردن و اینو به صورت محصول هم به بازار داره عرضه میشه. سهمش در دنیا 30%. خیلی جالبه، یعنی قارچ دگمه‌ای که ما 99% کشورمون هست در دنیا 30%. و الان در دنیا شاید بیش از 20 گونه قارچ مختلف در کشور مختلف کشتکار میشه و تو سوپرمارکت ها و بازار عرضه میشه، مردم استفاده میکنن. تنوع زیادی، ما تقریبا یک گونه داشتیم عمده قارچ دگمه‌ای بوده و اخیرا شیفت شده که ما قارچ های دیگه هم بیان توی سبد غذایی و برای مصارف خوراکی داری استفاده بشه. این قارچ های خوراکی و حال دارویی رو اگر به لحاظ شکل ظاهری و اون بافتش رو اینا بخوام نگاه کنیم، قارچ دگمه‌ای که مردم همه باش آشنا هستن یه بافت نرمی داره و درصد رطوبت بالایی داره و مدت ماندگاری کمی هم داره. تو خوراکی ها بعد از قارچ دگمه‌ای، قارچ های ارنجی یا شاه صدف، اینا در واقع یه ساختار مقاومتری دارن و ماده خشک بیشتری داره، درنش ماندگاریش هم بیشتره. از اونا که بگذاریم قارچه دارویی مثل گاندرما که کاملا قارچه خشکی، یعنی شما وقتی اینو به صلاح به مرحله رسیدگی و برداشت مثل کاملا چوبی و خشکه، باید حتما آسیاب بشه به صورت پود و به صلاح اون ماده مؤثرش که عمدتا حالا شامل یه سری پلی ساکاریدا هست، تریپلنت هستن، اینا یا اسارگیری بشه یا به صورت دمنوشایی استفاده بشه.
قارچ گانودرما از گونه قارچوی قرمزه. برخلاف باور عمومی همه قارچوی قرمز سمی نیست. به گفته کارشناسان قارچ گانودرما یکی از کاملترین مواد غذایی در جهانه که ارزش تغذیه‌ای و درمانی زیادی داره. این قارچ از شاخه قارچوی چتریه که در طبیعت بر روی چوب و تنه درختان رشد میکنه. گانودرما با حدود 80 گونه مختلف گیاهی وحشی و خودرو در طبیعته که این روزها در مزارع پرورش قارچ هم با فنون ویژه تولید میشه. قارچ گانودرما از هزاران سال پیش در طب سنتی آسیای شرقی مورد استفاده بوده. مردم ژاپن به اون ریشی به معنای پادشاه گیاهان دارویی لقب دادن. درباره خواص این قارچ از زبان آقای دکتر محمد عبداللهیان، کارشناس و محقق تولید قارچ ها بشنوید.
قارچ گاندرما یا اون گاندرما لوسیدیوم، گونه‌ای که بیشتر جنبه دارویی داره، ترکیبات مختلفی داره، یعنی مواد مؤثری که شناسایی شده با آزمایشات HPLC و ترکیباتی که درش وجود دارن مقدار زیادی ترکیب داره، ولی عمده ترین ترکیباتی که درش هست یه سری پلی ساکاریدهایی هستن و یه سری تریترپن ها هستن و سایر ترکیبات هم دارن، ولی خواصی که اینها دارن عمدتاً کنترل رشد سلول‌های سرطانی هستش، یکی از ویژگی‌های مهمشون هست. داره خواص آنتی بیوتیک هستن و ضد باکتری، ضد ویروس و اینا خواصو دارن و یک نقش بسیار مهمی داره، میاد تنظیم کننده سیستم ایمنی بدن هست. به عبارتی میاد سیستم ایمنی بدن رو به طوری تنظیم میکنه که بدن خودش بتونه با بیماری‌ها و مشکلات مختلف بتونه به اونا فائق بشه. حتی توی مقالات علمی که هست، توی به اصطلاح بیماری مثل سرطان سینه الان مقالاتی از چاپ شده و معرفی شده و یک سری خواص داره، کنترل دیابت و بحث ترمیم کننده پوست و جوان کننده پوست هم توی دارن و حتی فراورده هایی هم که در دنیا ازش ایجاد شده توی زمین ها هستن و توی کاهش وزن و لاغری و کاهش دهنده در واقع تو دیابت هم توصیه میشه. ولی متاسفانه یک سری افراط هم تو تبلیغات و تو مسائل پیش میاد. وقتی چیز هست ممکنه بعضی حالا افراد حالا عطاری یا جای افرادی که تو زمینه بیان اغراق هم بشه، ولی در واقع من خواهشم بیشتر تمرکز بشه به منابع علمی و اون خواصی که در واقع با توجه به مواد مؤثری که درش وجود داره و اون هر ماده مؤثری یه مکانیسم عملی داره در بدن که هر کدوم اگر خاصیت ضد باکتری داره یا ضد سرطانی داره، کدوم ماده مؤثرش با چه ویژگی و با چه شرایطی اون نقش میتونه ایفا کنه. اخیراً تو وزارت جهاد کشاورزی ضوابط فنی برای تولید قارچ گاندرما و شیتاکه اینا تدوین شد. در واقع کسی میخواد قارچ گاندرما یا شیتاکه تولید کنه چه ضوابط و این ابلاغ شده. قارچ گاندرما وقتی که برداشت میشه و به صورت بخواد قابل فروش هستش، به صورت کلاهک قارچی هستش که خشک تقریبا حدود 7% رطوبت داره، مستقیم قابل مصرف نیست، باید حتما آسیاب بشه. آسیاب کردنش هم با توجه به اون ساختار بافت و بلکولی که داره بسیار سخته و در شرایط خاصی میتونه آسیاب بشه. ولی پودرشو اونایی که الان تو بازار به صورت حالا با قهوه یا به صورت دمنوش مستقیمش رو بخوان استفاده کنن، به صورت دمنوش باید باشه. چرا؟ چون باید در واقع این بیاد توی آب، چون بعضی از ترکیباتش قابل حل در آب هستن. به صورت دمنوش تحت شرایطی مثلا سایر دمنوش‌ها اینو میشه استفاده کرد. اونایی که به صورت کپسول هستن اون به اصطلاح اندازه و مشش خیلی ریستره و در کنارش میان علاوه بر خود پودر گاندرما یه مقدار عصاره اصاره گیری میگن، اصاره پودش میگن و بهش اضافه میکنن که اون غلظتش بره بالا. به صورت دمنوش اونی که تو بازار هست پودش اینا معمولا میگن در حد مصرف روزانه در حد 2 گرم حالا تا 4 گرم هم برای اونه که تحت درمان پزشک مثلا، ولی بهتره با نظر پزشک باشه. حالا اون که اونه که کپسول باشه که خود شرکت روش دوز مصرف رو حس کردن. از زمانی که این قارچ در کشورهای مختلفی که تولید میشه در واقع فراورده‌های مختلفی ازش دارن، کشورهای مختلف هم توی زمینه تونستن از این استفاده کنن، عمدتاً به صورت ها انواع قهوه و چای هستش، مکمل های غذایی، محصولات دارویی یا کپسول های دارویی باز اینا هستن، محصولات آرایشی و بهداشتی با توجه به اون نقش ترمیم کنندگی که روی پوست داره الان ترکیباتی ازش ایجاد شده، توی صابون و شامپو و خمیر دندون و حتی تو بحث های اخیراً شنیدم که برای بعضی از زخم ها اینا به شکل این استفاده میکنن. حالا در کشورهای مختلف مثل فیلیپین، سنگاپور، ژاپن، هند، مالزی، کره، هنگ کنگ، آمریکا اینا شرکت‌های مختلف دارن فراورده‌های مختلف توی مقوله‌ای که عرض کردم از اینها استفاده می‌کنن، یا حتی میان مثلا فرض کن خود پودر میسیلومش باشه یا کپسولی که اسانس گاندرما است یا پلی‌ساکارید‌های گاندرما رو استخراج می‌کنن و اونا رو به شکل مختلف استفاده میشه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در این فرصت به چند خبر توجه کنید. خبر اول این هست که نوعی باکتری جایگزین کود شیمیایی میشه. محققان یک باکتری با پوشش مقاوم در برابر دمای بالا و رطوبت ابدا کردن که میتونه به جای کودهای شیمیایی مضر برای محیط زیست استفاده بشه. تا تولید و استفاده از کودهای شیمیایی به انتشار مقدار زیادی گازهای گلخانه‌ای مثل نیتروز اکسید منجر میشه. همچنین تولید اونها بسیار انرژی بره، چون که از فرآیندی استفاده میشه که نیازمند به دما و فشار بالاست. کشاورزان برای اجتناب از این پیامدهای منفی بیشتر اوقات از کودهای زیستی استفاده میکنن که حاوی میکروارگانیسم‌های مفید مثل باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن تا قابلیت باروری خاک رو ارتقا بدن و از سلامت گیاه هم پشتیبانی کنن. هرچند این روش‌ها حافظ محیط زیست هستند، اما از گیاه در مقابل آفت‌ها دفاع نمی‌کنند. الان محققان دانشگاه MIT روشی برای ارتقای باکتری پیدا کردن تا گیاهان رو در مقابل گونه‌های مهاجم محافظت کنن، تا به این ترتیب بتونن جایگزین کودهای شیمیایی در مزارع بشن. باکتری علاوه بر اون که مواد مورد نیاز رو در اختیار گیاهان قرار میده، به احیای خاک و حفاظت از حشرات کمک میکنه. اما از اونجا که میکروارگانیسم‌ها نسبت به گرما و رطوبت حساس هستن، تولید کنندگان قبلا نمیتونستن اونها را در مقیاس بزرگ و مورد نیاز کشاورزان تولید کنن. مهندسان شیمی MIT یک پوشش فلزی عالی ابدا کردن که سلول‌های باکتری رو از آسیب‌های محیطی حفظ می‌کنه و همزمان جلوی رشد یا فعالیت اونها رو نمی‌گیره. این فرایند باعث میشه این باکتری‌ها برای حفاظت از آفت‌کش‌های گیاهی ایده‌آل باشن و همزمان به حفظ محیط زیست هم کمک کنن. خبر بعدی رو بشنوید که FAO دو سایت جدید میراث کشاورزی مهم جهانی در ایران رو برگزیده. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد یا همون FAO به طور رسمی دو سیستم کشاورزی در ایران رو به عنوان سیستم‌های میراث کشاورزی مهم جهانی یا همون GIAS معرفی کرده. باغات سنتی قزوین که در شمال غربی پایتخت ایران تهران واقع شده، یه سیستم سیلابی باستانی با قدمت هزاران سال است. این باغات که در دامنه‌های رشته‌کوه البرز واقع شدن، نه تنها از ساکنان محلی در برابر سیلاب محافظت می‌کنند، بلکه از آب‌های سیلابی برای پرورش باغ‌های آجیل و خوراکی‌های محلی استفاده می‌شه. جوامع محلی با مهار، هدایت و مصرف آب‌های سیلابی، انواع میوه‌ها را در اطراف قزوین کشت کردند. این سیستم علاوه بر افزایش تولید غذا و فرصت‌های اشتغال، از مزایای کاهش دمای شهر و پر کردن سطح آب‌های زیرزمینی برخورداره. سیستم کشاورزی سنتی گردو در تویسرکان هم به عنوان یکی از سیستم‌های میراث کشاورزی مهم جهان معرفی شده. این کشت در دره‌ها انجام میشه و آبیاری اونها به وسیله کانال‌های آبی که از رودخانه‌ها، چشمه‌ها و همچنین قنات‌ها تغذیه میشن صورت میگیره. از جمله روش‌های محلی، آبیاری درختان گردو در فصل سرما و یخبندانه که به اعتقاد کشاورزان به از بین بردن آفات و بیماری‌ها کمک می‌کنه. قبل از این سیستم‌های کشت زعفران مبتنی بر قنات در گناباد و تولید انگور در دره جوزان در استان‌های خراسان رضوی و همدان گواهینامه رسمی GIAS رو دریافت کردند. همچنین سیستم آبیاری قنات در کاشان استان اصفهان هم در سال 2014 ثبت جهانی GIAS شده. بر اساس برنامه GIAS FAO، سایت‌ها باید دارای اهمیت جهانی باشند و همچنین دارای امنیت غذایی و معیشتی، تنوع زیستی کشاورزی، سیستم‌ها و شیوه‌های دانش پایدار، ارزش‌ها و فرهنگ‌های اجتماعی و همچنین مناظر برجسته باشند.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در این بخش میخواییم از مدیریت پیشگیری و کنترل بیماری‌های گیاهی بگیم از زبان آقای مهندس امید سعیدزاده.
با سلام، قصد دارم به نکات کلیدی که در مدیریت پیشگیری و کنترل بیماری‌های گیاهی مؤثر هستند صحبت کنم. اگر قراره از قارچ‌کشی استفاده بشه در مزارع، باید حتما به صورت محلول پاش باشه، مگر اینکه رطوبت خاک جمع شده باشه و کارشناس گیاه پزشک مجرد تشخیص بده که میشه همراه آبیاری به اون قارچ‌کش رو مصرف کرد. در آخرین وهله ما مدیریت سموم قارچ‌کش و باکتری کش رو داریم که اونو میتونیم بگیم در از تیر آخر ما هست و در صورت لزوم اقدام به سمپاشی مزارع و باغات با سموم مناسب با نظر کارشناس مجرب میکنه. چه قارچ‌کشی بایستی محلول پاشی بشه؟ خب زمانی که ما رطوبت بالا رو در مزرعه داریم و دائم بارندگی داریم، خواه ناخواه اون سمومی که سمپاشی میشن از روی برگ شسته میشن و ریزش پیدا میکنن و عموما در همچین زمانهای باکتری ها هم حمله میکنن و بیماری های باکتریایی هم شایع میشن. بهترین سموم در رابطه با بیماری های باکتریایی سموم مسی است.
نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و شماره پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون ازتون خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آله،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلاه.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
تا همیشه سلام.
السلام علیک یا داعی الله مربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدیست میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت‌های حضرت سلام.
شو به اسکونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش کن.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم. در این فراز و فقر محضر شما سخن می‌کنیم که به دو قطعه از اوصاف حجت خدا در پیوند با کتاب خدا و قرآن اشاره رفته است. در نوبت قبل که محضر شما بودیم به این فراز رسیدیم: السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. این قطعه باقی موند، ترجمان القرآن بودن امام زمان سلام الله.